بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. سه مسئله بسیار مهمی که از قرآن کریم در جلسه گذشته شنیدید لازم هست امشب هم نکاتی رو برای تکمیل اون مطالب براتون عرض کنم. انسان از زندگی کردن در کنار خدا، پدر و مادر و مردم چاره ای نداره. خروج از این سه عرصه غیر ممکنه. چون نه راه حذف خداوند از زندگی وجود داره، نه راه حذف پدر و مادر، نه راه حذف مردم. ما در دو مرحله وابسته به پروردگار مهربان عالمیم. یک مرحله، مرحله تکوینه که تمام امور طبیعی وجود ما بستگی داره به کارگردانی دائم او. مثل گردش خون، ضربان قلب، حرکات مغز، عملکرد کلیه ها، گوارش و تأمین نعمتهای مادی برای ادامه حیات جسم ما. خب با چه قدرتی، با چه نیرویی، با چه ارادهی، با چه ابزاری وجود مقدس او رو میشه حذفش کرد؟ که نه، من دوست ندارم کارگردان امور تکوینی من، یعنی اموری که از اختیار خودم خارجه، دست تو باشه. دوست ندارم تأمین مواد لازم برای ادامه حیات من، حیات مادی دست تو باشه. خب فرض بکنید بشه حذفش کرد، در همون لحظه اول حذف خود آدم میمیره، یعنی دیگه نمیمونه. اگه بگم دوست ندارم کارگردان امور تکوین من تو باشی، اونم گوش بده بر فرض، کنار بکشه از کارگردانی امور تکوینی من، خب من در جا میمیرم. حتی اگر فرض بکنید او رو از ایصال یک نعمت بشه حذفش کرد، بگم دوست ندارم تو هوای تنفس منو تأمین بکنی و او هوا رو بگیر، یعنی به هوا بگه همه جا داری کار میکنی، با این کار نکن و در ریه اون نرو، و بازم آدم میمیره. چه این که فرزن از کارگردانی او نسبت به بدنمون حذفش بکنیم، یا کارگردانی او رو در ایصال یک نعمت حذف بکنیم، این امکان نداره. و این تقاضایی هم هستش که اصلا مورد قبول واقع نمیشه، یعنی یه دعای بی ربطیه، یه درخواست بی ربطیه. داستان جالبی رو مرحوم ملا احمد نراقی که در حدود 3 قرن قبل میزیسته، کاشان بود، اصالتاً اهل نراق، یکی از بلوک کاشان بود و قبرش در نجف، و در تربیت شاگردان عالم واقعا آدم کم نظیری بوده در شیعه. یکی از شاگردان او که در حوزه‌های علمیه و در علوم اسلامی بسیار آدم مؤثری بود، شیخ انصاری بود. یکی از شاگردان مدرسه علمی ملا احمد نراقی بود که همیشه شیخ هم میگفته من ریشه دارترین مایه های علمیم از ملا احمد نراقی. ایشون این داستان رو در یک کتاب نثرش به نام خزائن نقل میکنه و در یک کتاب نظمش به نام تقدیس نقل میکنه. من در هر دو کتاب خوندم، البته در کتاب تقدیسش به صورت شعر بیش از 40 خط که من حفظم، حالا اگه بخوام براتون بخونم به مقدار وقت جلسه به این اشعار گرفته میشه، ولی مضمونش اینه که وجود مبارک موسی بن عمران کلیم الله داشت میرفت کوه طور، یه گبری، یعنی کسی که تابع مذهب آتش پرستی بود، پیرمرد بود، تو راه موسی نشسته بود، نه اینکه بیاد تو راه موسی بشینه، یه جایی نشسته بود که موسی از اونجا عبور میکرد. میشناخت موسی. گفت کجا میری؟ گفت میرم کوه طور در مصر. کوه طور در وادی سیناست که به شدت هم اسرائیل به این وادی نظر داره و به خاطر اینکه موسی در اونجا با خدا راز و نیاز داشت، ادعای ملکیت یهود رو بر صحرای سینا دارن و جدیدن هم با این کسی که انقلاب مصر رو به نابودی کشید و با کمک آمریکایی‌ها و خود اسرائیل سر کار اومد، سیسی، طرحی دادن که از رود نیل یک کانال آبی تا اسرائیل کشیده بشه که اگر این طرح پیاده بشه زمینه مالکیت اسرائیل رو هم بر آب نیل و هم بر صحرای سینا فراهم خواهند کرد، که معلوم میشه سیسی یه مأمور صهیونیسته، برای اینکه منطقه سینا رو که از ابتدای نیل تا مرز اسرائیل به ملکیت اونا داره، این طرف رو اسرائیل چشم بهش داره، از این طرف هم تا لب فرات رو ادعا داره. نیل تا فرات یعنی کل خاورمیانه و این جنگا و آشوبهای خاورمیانه هم فقط به خاطر تضعیف نیرو، سرمایه و جوانای ملت اسلامه که اینا از کار بیفتن و خزائن مالیشون هم نابود بشه، اسرائیل بتونه بر کل منطقه تا کنار مرز ما حکومت برقرار بکنه. شما هم ایرادی تو ذهنتون نباشه اگه جوونا دارن میرن در سوریه یا در عراق می جنگن. چرا؟ خطر بسیار عظیمه، بسیار. خود ما هم در تهدیدیم و در خطر نابودی خودمون و دینمون و کشورمون. گم میرم تور سینا برای مناجات. برای چی میری؟ برای مناجات. مناجات با کی؟ گفت با خدا. به موسی بن عمران گفت من سه تا پیغام برای پروردگارت دارم، میرسونی سه تا پیغام منو؟ کلیم الله گفت بله میرسونم، بگو. گفت اولیش اینه که به این خدا بگو من نمیخوام بنده تو باشم و دوستم ندارم تو خدای من باشی. بگو به خدا. گفت فلان گوید که چندین گیر و دار هست ما را، از خدایی تو آر، نه خدایی تو نه من هم بنده هم. نمیخوام خدای من باشم. حذف خدا. گر تو روزی میدهی روزی نده. دومیش بگو نمیخوام روزی خوره تو باشم، نده به من روزی نده. موسا گفت چه حرفایی داره میزنه، خیلی متأثر شد و افسرده خاطر شد. و سومین پیغامش هم این بود که هیچ منتی به من ندید، اصلا من زیر بار منت تو نیستم به هیچ عنوان. موسی رفت کوه تو مناجات کرد، مناجاتش تموم شد، حیا کرد که اون سه تا حرف بی ربط و به پروردگار بزنه. با تموم شدن مناجات سرشو انداخت با این که از وادی طور بیاد بیرون و بیاد مصر. خطاب رسید موسی، کو آن پیام بنده؟ مگه به تو مأموریت نداد بنده من که سه تا پیغامشو به من برسون؟ گفت یا رب من از آن شرمنده، من از روم نمیشه پیغامای او رو به تو بگم، حیا میکنم، شرم دارم. شرم دارم تا بگویم آن پیام. تو خود دانایی، عالمی، میدونی که او چه پیغامایی به تو داده. خطاب رسید، تو هم نباید سکوت میکردی، حالا بنده من به من پیغام داده، باید پیغامشو میرسوندی به من، وایسا جواباشو بگی رو بود. بهش بگو گر تو را آر است از ما آر باش، ما نداریم از تو آر و ننگ نیست، ما را با تو جنگ و هم ستیز. بگو بنده من با تو دعوا ندارم، با تو جنگی ندارم، اگه نمیخوای من خدای تو باشم نمیشه، من خدای تو هستم، تو من تو رو خلقت کردم، تو رو به وجود آوردم، روزی تو دارم من میدم، من خودم رو از خدایی خودم نسبت به تو حذف نمی کنم. یک، گر نخواهی روزیم من میدهم، ولو این که بگی من روزی تو نمیخوام، اما من روزی تو میدم، روزیت از سفره فضل و کرم. بهشم بگو فیض او عام است و فضل او عمیم، جود او بی انتها، لطفش قدیم. من خدای تازه کاری که نیستم. بعدم اگه نمیخوای زیر بار منت من باشی، کی گفته زیر بار منت من باشی؟ من منتی هسته به تو گذاشتم. موسی برگشت، دید موسی را کلیمن در ایاب، گفت برگو هان جوابم را جواب. گفت چی شد؟ پیغام منو به خدا دادی؟ خدا جواب داد؟ موسی گفت بله، خدا این جوابا رو بهت داد. البته اشعار مرحوم نراقی خیلی لطافت داره و نکته داره که در یه بخشش داره، خدا به موسی میگه برمیگردی میبینیش، اول قبل از اینکه جواباشو بدی از طرف من به او سلام کن. این ادب پروردگار. موسی گفت که خدا عرض مطلبت رو این گونه جواب داد. سر به زیر انداخت لختی شرمگین، آستین بر چشم و چشمش بر زمین. گفت ای موسی دهانم دوختی، از پشیمانی تو قلبم سوختی. من چه گفتم چرا گفتم؟ سه حرفای دریوری چی بود که من زدم؟ چرا این پیغاما رو دادم؟ چرا؟ بعد گفت موسیا ایمان مرا خود یاد ده، یا خدا یا جان من برباد ده. موسی او را یک سخن لا اله الا الله، موسی او را یک سخن که لا اله الا الله عمقیه تعلیم کرد، این بگفت و جان به حق تسلیم کرد. میشه خدا رو حذف کرد چجوری؟ فکر کنید ببینید امکان حذف خدا از مرحله تکوین ما هست، چون همون لحظه اول بر فرض اگر امکان حذف باشه ما نیستیم که بی خدا زندگی کنیم. آخه بعد امکانش باشه که وقتی حذفش کردیم و کل رابطمونو باش بریدیم و جلوشو گرفتیم که هیچ کاری برای ما نکن، خب ما نیستیم که با حذف خدا ادامه زندگی بدیم. با حذف یک نعمتش هم نیستیم که ادامه زندگی بدیم. مثلا قدرتی پیدا بکنیم هوا رو از خودمون حذف بکنیم، بگیم اکسیژن و ازوت ترکیبی که به قول سعدی هر نفسی فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات، پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب، از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. فرض بکنید امکان حذف نعمت هوا باشه، بگم چون هوا مال خداست و من خوشم نمیاد از سفره خدا بخورم، هوا رو بزنم کنار، خب من دیگه نمیمونم که بی خدا زندگی کنم. الان 7 میلیارد انسان رو کره زمینه، همه دارن در عرصه تکوین با خدا زندگی میکنن. عرصه دومش هم عرصه تشریعه، یعنی زندگی با خدا با طرح قرآن، با طرح نبوت، با طرح امامت، با طرح حلال و حرام. اینو ما قدرت داریم حذف بکنیم، اما امور تکوینیه رو نه. اینو میتونم بگم خدایا به تو حق دخالت تو زندگیم نمیدم، من میخوام زنم نیمه اوریان بره بیرون، به تو چه؟ من میخوام دخترم نیمه اوریان بره 6 نام دوست پسر داشته باشه، خوشم میاد دوست پسرشم بیاره خونه، شبم تا صبح بمونه. هم شامشون رو میدم هم نهارشون. هرچی هم پیش اومد پیش بیاد به تو چه. بی صورت شد. خراب شد. به تو چه. اینو میشه حس بشه. نمیخوام نماز بخونم. نمیخوام روزه بگیرم. نمیخوام آدم با تربیتی باشم. نمیخوام آدم با خیری باشم. نمیخوام هم رنگ انبیا و ائمه طاهرین باشم. نمیخوام عرصه تشریع و میشه حذفش کرد. اما برادران عاقلم و خواهران عاقلم در حذف عرصه تشریع مردا میشن یا فرعون یا شمر یا یزید یا خولی یا سنان یا اوباما یا کامرون یا نتانیاهو و در حذف عرصه تشریع هم کل زنا میشن هند جیگرخوار. دو شبه سخنرانی هیلاری کلینتون این زن 65-6 ساله رو نمیبینید زیر نویس مینویسه زن کانون مهره، کانون محبته، مادره، عاطفه محضه، ولی او که عرصه تشریع و حذف کرده 3-4 شبانه روز تو سخنرانیاش به صهیونیست امریکا میگه اگر زمینه ی رأی آوردن منو فراهم بکنید من یک روزه 200,000 نفر رو در غزه اجازه میدم بکشین و تمام کودکان غزرم که بزرگ نشن سنگ پرت کنن اجازه میدم جلو پدر مادر رو آتیش بزن. این میشه آدم. یه ده مردا و زنام دلشون میخواد همینجوری باشن و قیامت اینجور آدمایی که عرصه تشریع الهیه رو حذف میکنن خیلی دیدن. من گاهی به پروردگار میگم، میگم من به خودم کاری ندارم قیامت کجا میخوای منو ببری، اون دست خودته و دست عمل من، دست باطن من، چون راه منو قیامت باطن خودم به هم نشون میده و راه منو قیامت اعمال خودم نشون میده. جاده جلوم بازه. حالا یا باطن من جاده‌ای رو که جلوم میذاره جهنم، جاده دوزخ، و اعمال من راهی رو که جلوم باز میکنه دوزخ یا بهشت. ولی چند صد دفعه طالب پروردگار گفتم اگر امکان داره، کاری به خودم ندارم من راهم قیامت به کجا خواهد افتاد، اما منو تو قیامت نگرد و من ببینم با دشمنانت، با معاندانت، با مخالفانت، با فرعون مسلکا، با هند جیگرخوار مسلکان، با این هیلاری کلینتون ها، با نتانیاهو ها، با جمع شدگان در سقیفه بعد مرگ پیغمبر، با حمله کنندگان به خانه زهرا، با آتیش زنندگان در، با کتک زنندگان زهرا، با اونایی که تناب انداختن تو بازوی علی، کشان کشان با کمال بی تربیتی بردنش مسجد، چی کار میخوای بکن؟ خیلی تماشایی. پس امشب هم دو تا مطلب جدید یاد گرفتیم. عرصه تکوین رو از خدا نمیشه حذف کرد، اصلا امکان نداره، راه نداره، ولی عرصه تشریع او میشه حذف کرد. ولی باید بدونیم با حذف عرشه تشریع این فسادها قطعیه. کسی نمیتونه بدون دین واقعی خدا انسان با ادبی باشه، انسان با تربیتی باشه، انسان با اخلاقی باشه، انسان دلرحمی باشه، انسان با محبتی باشه، انسان کریمی باشه. نمیشه، امکان نداره. خب ما که نمیتونیم خدا رو حذف کنیم، از دست انتقام او در صورت حذف عرصه تشریعش هم که راه فرار نداریم. پس بهتر اینه که در کنار او با تقوا زندگی کنیم، با اخلاق زندگی کنیم، با صدق و صفا زندگی کنیم، با انجام کار خیر و عمل صالح زندگی کنیم. ظاهراً یا جبرئیل ابتداءً به پیغمبر گفته یا رسول خدا ازش پرسیده، من یادم نی، خیلی وقت پیش این روایت رو دیدم، 40 سال بیشتره. یا ابتداءً به پیغمبر گفت یا نه پیغمبر پرسید که اگر خدا شما فرشتگان رو، مثلا خود تو رو جبرئیل، از فرشته بودن درت بیاره، تغییرت بده بشی آدمیزاد بشر و وارد زمینت کنه، بنا باشه در زمین زندگی بکنی، چی کار میکنی در زندگی؟ چه میکنی؟ گفت یا رسول الله، یک کارم اینه که به هر مشکلداری برای رفع مشکلش کمک میدم. این اخلاق، این عاطفه است، این محبت، این دیگر دوستیه، این از من در اومدن و در ما وارد شدنه که من در کره زمین اگه تبدیلم بکنن به بشر هیچ وقت من نمیگم، فقط میگم ما، یعنی میگم من مطرح نیستم، من دلم با همه است، من برای همه دلسوزم، من برای همه خیرخواهم، من تحمل مشکلات بندگان خدا رو ندارم. این یک کارم. و کار دومم، یا رسول الله، تشنه رو آب میدم. تشنه آب دادن کار کمی نیست. تشنه رو آب میدم یعنی چی؟ یعنی یه دهی که لوله کشی نداره، مردم دارن آب آلوده میخورن، میرم براشون لوله کشی آب تمیز میکنم. تشنه رو آب میدم معنیش این نمیام در خونه وای میستم یه لیوان آب تو دستم میگیرم، هر کی رد شد گو تشنمه بگم بفرمین. این یه معنای جامعی داره. اگر در یه منطقه خشکسالی اومده خرج میکنم قناتشون رو لایروبی میکنم، چاهشون رو لایروبی میکنم، رودخونهشون رو لایروبی میکنم، از یه جا که آب فراوونه آب براشون میکشم، تشنه رو آب میدم، یعنی درخت تشنه رو، گیاه تشنه رو، گوسفند تشنه رو، گاو تشنه رو، بچه تشنه رو، مرد و زن تشنه رو. خیلی مسئله مهم. این کار کسیه که عرصه تشریع خدا رو، یعنی قرآن رو، نبوت رو، امامت رو از زندگی حذف نکرد. و اینجور آدم آقا روحیه لطیف عجیبی دارن. صد برابر خودشون در کنار قرآن و فرهنگ نبوت و امامت کار میکنن، صد برابر خودشون بازم دغدغه دارن، بازم نگرانن که نکنه ما کاری نکرده باشیم. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی حدود 7 صبح روز پنجشنبه 13 شوال از دنیا رفتن. صبح ایشون یه ساعت مونده به مرگش. من اطلاعاتم از زندگی آقای بروجردی خیلی شدیده، فوق العاده است. بیشتر ریزکاری های زندگی ایشونو میدونم، مطالعه در زندگیشم خیلی کردم، به این خاطر که 10 سال خاندانشون سالگردشونو از من دعوت میکنن در مسجد اعظم منبر میرم. 10 سال و هنوزم حرفام راجع به ایشون تو این 10 ساله تموم نشده. صبح پنجشنبه چند بار سوال کردن ساعت چنده. مثلا یه بار گفتن آقا وقت نماز صبح. یه خود گذشت دوباره پرسیدن ساعت چنده. دوباره گفتن مثلا 6. حدود 1 ساعت مونده به مردنش. همینجوری که روی یه تخت چوبی معمولی، یه دوشک معمولی انداخته بودن و خوابیده بودن، به شدت شروع کردن گریه کردن. من گریه‌هاشو دیده بودم، خیلی پر اشک. خاندانش ریختن دور تخت و دکترا، گفتن آقا چی شد؟ فکر کردن دوباره قلب بهش هجوم کرده، درد شدیده، تحملش تموم شده، داره گریه میکنه. چی شده؟ این که میپرسید ساعت چنده؟ پاسخ دادن من یکی 2 ساعت دیگه از دنیا میرم بیرون، یقین 100% دارم که اون طرف منو با پیغمبر ملاقات میدن، از روی پیغمبر شرمندم که در این 88 سال کاری نکرد. این حالت هم مال اونایی که اصلاً در لحظات زندگیشون عرصه تشریع الهیه رو حذف نکردن. خیلی لطیف میشه انسان، خیلی لطیف میشه. بیا تا دست از این عالم، این عالمی که واس خودمون درست کردیم منظوره، بیا تا دست از این عالم بداریم، بیا تا پای دل از گل برآریم. بیا تا بردباری پیشه سازیم، بیا تا تخم نیکویی بکاریم، بیا تا همچو مردان ره دوست سراندازی کنیم و سر نخاریم. بیا تا همچو مردان ره دوست سراندازی کنیم و سر نخاریم. یه خوشبحالم بگم و حرفم تمام. از اون خوشبحالای آسمانی و ملکوتی. به کیا بگم خوشبحالت؟ به اونایی که الان تو این رباعی میبینید کیا. خوشا آنان که الله یارشان بی، که حمد و قله و الله کارشان بی. خوشا آنان که دائم با تو باشند، بهشت جاودان بازارشان بی. این جمله مال قمر بنی هاشمه که هیچ جوری اینا حاضر نبودن دست از صحنه تشریع خدا بکشن. والله انقطعتم یمینی، به والله قسم اگر دستمو قطع کردی ولی بهتون اعلام بکنم، اینی اوهامی ابداً اندینی، من دست از قرآن خدا از پیغمبر بر نمی دارم. و ان امام صادق الیقینی، فکر میکنید اگه منو در معرض قطع شدن قرار بدین چشم از حسین میپوشم؟ نجل نبی طاهر الامینی. خب فکر بکنید یه نفر رو اسب دوتا دستش جدا شده، کلاه خودش از سر افتاده، چند لحظه دیگه مونده به از دنیا رفتنش، چه حالی باید داشته باشه؟ فکر کن حالش این بود: چنان ساقی نمود از باده مستش، که داد از فرط مستی هر دو دستش. در آن مستی که حالی این چنین داشت، زبان حال با معشوق این داشت: الهی عاشقم عاشق ترم کن. الهی عاشقم عاشق ترم کن، سرم را غرق خون چون پیکرم کن. اگر دستم ز دستم رفت غم نیست، سرم را می دهم که از دست کم نیست. بزن تیری به چشم نازنینم، که غیر از دوست چیزی را نبینم. داغ قمر بنی هاشم چه اثر عجیبی رو ابی عبدالله گذاشت که حرفایی که کنار بدن اجزد کنار بدن هیچ کدوم از اون 72 نفر نزد. صدا زد: عباس کمرم شکست. الان نیکست در از زهر وگر لطیلتی من قطع رجایی، من دیگه امید به موندنم ندارم. عباس اگه تا غروب امروز این مردم منو نکشن، داغ تو منو زنده نخواهد گذاشت. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا.